بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از اینکه اضطراب مربوط به امور عامه بیان شد در این اشراق، به اضطرابی که در مورد موضوعات علوم برای بعضی ها پیش آمده اشاره کردند. فرمودن که علما از طرفی قائل شدن به اینکه موضوع هر علمی چیزی است که در اون علم از عوارض اون چیز بحث میشه، از عوارض ذاتی، و باز گفتن که عوارض ذاتی عبارت هست از اون عارضی که ملحق به شی میشه و عارض به شی میشه بدون واسطه یا با واسطه مساوی، که اگر این عبارت دوم رو دقت کنیم میبینیم باید عارض ذاتی مساوی با معروض باشه. وقتی عبارت اول و دوم رو جمع کنیم نتیجه میگیریم که در هر علمی از عوارض مساوی با موضوع علم بحث میشه. حالا چون عوارض مساوی بلا واسطه عارض بشن چه معل واسطه عارض بشن، این نتیجه ایست که از دو کلام بزرگان گرفته میشه که در هر علمی باید از عوارض مساوی با موضوع اون علم بحث بشه. بعد مراجعه کردن به علوم، دیدن در علوم این قانون رعایت نمیشه. بسیاری از مسائل محمولاتشون اخص از موضوع علمند و مساوی با موضوع علم نیستند. مباحث هر علمی رو همون محمولات مسائل تشکیل میدن و عوارض ذاتی همون محمولات مسائلند. اگر محمولات مسائل مساوی نباشن، در حالی که در بسیاری از مواضع مساوی نیستند بلکه اخصند، پس حتما عوارض ذاتی نیستند. بنابراین آنچه که علما گفتند در علوم رعایت نکردند. این تنافی رو و این تناقض رو چگونه باید حل کرد؟ این اشکالی بود که دیروز اشاره شد. البته نمونه هایی هم ایشون ذکر میکنن که اون نمونه ها رو من از رو میخونم و تطبیق میکنم، دیگه از خارج توضیح نمیدم، چون دو مرتبه بخوام بیام از رو توضیح بدم تکرار میشه. بعد دو جواب رو از دیگران نقل میکنند که اونها دو جور تصمیم گرفتن که از این مشکل خلاص کنن خودشون رو، سلام علیکم، و هیچ کدوم از اون دو جواب رو نمیپذیرند، سلام علیکم. جواب سومی خودشون میدن و مشکل رو حل میکنن. گروهی معتقد شدن که علما اشتباه کردن، این تقریبا راه حل آسون نیست که رفتن، گفتن اشتباه کردن، دو تا حرفشون با هم ناسازگاره، لازم نیست که در علم از اعراض ذاتی موضوع بحث بشه، ممکن از اعراض ذاتی بحث بشه، ممکن از اعراض غریب بحث بشه. پس اشتباه است که گفتن کل علم موضوع کل علم ما یبحث فیه عن عوارض ذاتی، سلام علیکم. یا اون طرفش اشتباه، اینو اگر قبول کنیم طرح مسائلی که در اون مسائل محمولات مساوی موضوع نیستن اونها در علم اشتباه و تردن للباب آمده، به عنوان مسئله علم نیمده، که اشتباه رو دو جور میشه توضیح داد. یکی این که در این کلامی که گفتن اشتباه کردن که موضوع کل علم ما یبحث فیه عن عوارض ذاتیه، این درست نیست، موضوع کل علم ما یبحث فیه عن عوارضه، ذاتیه رو بی خود اضافه کردن. عوارض میخواد ذاتی باشه، میخواد غریب باشه، میخواد عارض مساوی باشه، میخواد عارض خاص باشه، همه مورد بحث قرار میگیرن. یک جور توضیح اشتباه. توضیح دوم این که نه، این قانون که گفتن درسته، عملشون اشتباه بوده، یعنی وقتی وارد مسائل شدن، وارد علم شدن، محمولات اخصی رو که نسبت به موضوع اخصن مطرح کردن، این طرح اینجور مسائل اشتباه بوده، جزء علوم نبوده، اینا تردن للباب آمده، و توضیح هم ندادن که ما این مسائل تردن للباب آوردیم. این یک جواب. جواب دوم رو انشالله وقتی رسیم عرض میکنم. فاشکل علیهم الامر، یعنی بعد از اینکه مراجعه کردن به این دو کلامی که از بزرگان رسیده و بعد هم مراجعه کردن به علوم، دیدن که در علوم به این دو کلام عمل نمیشه، مشکل علیه ملعب برشون مطلب مشکل شد. لما رأوا انه، چون دیدن که شأنین از قد یبحثوا فی العلوم عن الاحوال التي يختص به بعض انواع الموضوع او انواع عوارضه او انواع انواعه، مباحث همه مربوط به موضوع علم نیستند، بعضی ها مربوطن به انواع موضوع علم، نه خود موضوع علم، یعنی خاصند، مباحثی هستن خاص نسبت موضوع علم، با انواع موضوع علم مساوی هستند، با نوعی از موضوع علم مساوی هستند، ولی نسبت به خود علم خاصند. پس نسبت به موضوع علم، پس نسبت به موضوع علم میشن عرض ذاتی، اگرچه نسبت به اون موضوعی که در مسئله قرار گرفت نسبت به موضوع علم میشن عرض غریب، اگرچه نسبت به اون موضوعی که در مسئله آمده میشن عرض ذاتی. یا انواع عوارضه یا انواع انواعه، در بعضی مسائل میبینید که موضوع مسئله که محمولا مساوی با اون موضوعه، میبینید که نوعی از موضوع علمه، در بعضی ها میبینید نوعی از عوارض موضوع علمه، در بعضی ها نوعی از نوع موضوع علمه، یعنی چند درجه تنزل کرده. حالا چهار تا مثال ما لازم داریم. یک مثال برای اونجایی که محمول مسئله مساوی با موضوع باشه، که اون دیگه اشکالی توش نیست، که عرض ذاتی موضوع به حساب میاد و مساوی موضوع علمه، یعنی همونطور که موضوع مساوی با موضوع مسئله است، مساوی با موضوع علمه هست که درش اشکالی نداریم. سه تا مثال میخوام همینه که ایشون اشاره کرده که در هر سه محمول مسئله مساوی با موضوع مسئله هست ولی مساوی با موضوع علم نیست، بلکه اخص از موضوع علم. حالا یکی در یکی موضوع عبارت از نوعی از موضوع مسئله، عبارت از نوعی از موضوع علم، در یکی نوعی از عوارض موضوع علم، در یکی نوع نوعه. اما مثال اول که موضوع مسئله با موضوع علم مساویه، نتیجتاً محمول مسئله عرض ذاتی موضوع علم هست، همونطور که عرض ذاتی موضوع مسئله هست. مثل این که در علم طبیعی میگیم کل جسم لهو شکل طبیعی، کل جسم لهو شکل طبیعی، لهو شکل طبیعی محموله، کل جسم موضوعه، و این خودش یک مسئله است. در این مسئله همونطور که توجه میکنید موضوع مسئله که کل جسمنه همون موضوع علمه، چون موضوع علم طبیعی هم جسمه، موضوع این مسئله هم جسم شده. لهو شکل طبیعی مربوط به کل اجسامه، پس مساویست با موضوع مسئله، و چون موضوع مسئله موضوع علم هم هست مساوی میشه با موضوع علم. این چنین عرضی عرض ذاتی موضوع علمه و هیچ اشکالی درش نیست. اشکال در این سه مثال بعدی است که عرض میکنم. مثال دوم اونجاییست که موضوع مسئله نوعی از موضوع علم باشه، وقت محمول این مسئله مساوی با این موضوع مسئله باشه اما اخص از موضوع علم باشه، چون اگر مساوی با نوعی از موضوع علم باشه قهرا نسبت به موضوع علم میشه اخص. بله؟ نه نوع، بله نوع، یعنی موضوع مسئله، موضوع علم به منزله جنسه و موضوع مسئله به منزله نوعه، پس موضوع مسئله اخصه از موضوع علم. اگر محمول مسئله مساوی شد با موضوع مسئله، چون موضوع مسئله اخص از موضوع علمه، محمول مساوی با این موضوع هم اخص میشه از موضوع علم، که اشکال اینجا پیدا میشه که چطور محمول مسئله اخص شده از موضوع علم، اگرچه مساوی با موضوع مسئله است اما اخص از موضوع علم. مثالش اینه که میگن العنصر یا کل عنصر، یا العنصر ینقلب الی آخر، العنصر ینقلب الی آخر. این مثالا که عرض میکنم همه در حاشیه مرحوم سبزواری هست، این مثالایشون رو نقل میکنم. العنصر ینقلب الی آخر، موضوع طبیعی جسمه. جسم رو تقسیم میکنیم به دو قسم، یکی جسم فلکی، یکی جسم عنصری. پس عنصر میشه نوعی از جسم، اون وقت همین عنصر رو که نوعی از جسمه موضوع مسئله قرار میدیم، میگیم العنصر رو ینقلب الاخر، ینقلب الاخر حکمش میشه، محمولش میشه. این محمول ینقلب الاخر مساوی میشه با عنصر که موضوع مسئله است، اما اخص میشه از جسم که موضوع علمه. پس محمول مسئله پیدا کردیم که اخص شد از موضوع علم. هر عنصری یا عنصر منقلب الاخر میشه. مثلا فرض کنید آب یکی از عناصره، این را اگر شما حرارت بدین تبدیل به بخار و هوا میشه. پس انقلب این عنصر آبی به عنصر دیگری که هواست. یا اگر هوا رو و بخار رو تبرید کنید تبدیل به آب میشه، پس عنصر هوایی تبدیل شد به آب. بنابراین العنصر ینقلب الاخر حکم درستیه، اینو اثبات هم میکنن. اما مهم برای ما اینه که موضوع این مسئله عنصره که اخص از موضوع علمه، و محمول مسئله هم که مساوی با موضوع مسئله است قهرن اخص از موضوع علمی شون بخش کار پیش میاد که اخص عرض ذاتی نیست، اونی که عرض ذاتیه مساویه و در اینجا محمول مساویه با موضوع علم نیست. مثال سفو میاد بعدن توضیحش. اما مثال سفو، مثال سفو اینه که محمول مسئله عرض ذاتی باشه برای موضوع مسئله، ولی موضوع مسئله یکی از انواع عرض ذاتی موضوع علم باشه، یعنی موضوع علم رو داشته باشیم، یه عرض ذاتی هم برای موضوع علم پیدا کنیم، نوعی از این عرض ذاتی رو موضوع مسئله قرار بدیم. یعنی موضوع مسئله ما نوعی از عرض ذاتی موضوع علمه، وقت محمول مسئله مساوی با این موضوع میشه، در حالی که نسبت به موضوع علم اخصه. همونطور که دیروز عرض کردم تمام موارد اشکال را اگر ملاحظه کنید ببینید محمول مسئله اخصه از موضوع علمه، ولی مساوی با موضوع مسئله است، ولی اخصه از موضوع علمه. اشکال فقط اینجاست که محمول مسئله رو اخص گرفتن. حالا اخص گرفتن موارد مختلف داره، این سه موردی که الان داریم مثال، مثلا مثال این که الازواء الکوکبیه مهیجتون لنباتات، کوکب بودن یکی از انواع کوکب بودن یکی از اقسام جسمه و کوکب یکی از اقسام جسمه. کوکب بودن یکی از عوارض جسمه و دوباره عرض میکنم توضیح خوبی نبود. ملون بودن یا شفاف بودن، منور بودن یا تاریک بودن، اینا از عوارض ذاتی جسمه. الجسم اما ملونون و اما شفافون، یا الجسم اما منورون و اما مظلم. جسم میدونید که منوره مثل خورشید، مثل کوکب، یا مظلمه مثل سنگ و کلوخ و امثال ذلک. جسم یا ملون رنگ داره مثل بیشتر همه اجسامی که ما میبینیم، یا شفاف رنگ نداره مثل هوا، مثل آب، البته آب صاف، آبی که مخلوط نداشته باشه، یا آتش که مخلوط نداشته باشه، این همه شفاف هست و قابل رویت نیستن. یا شیشه، اگر شیشه خیلی جلاداری باشه شفاف قابل رویت نیست. بله؟ نه شفاف ملون نداره. شفاف در نظر آقایون به اون معنی که در ذهن شما آمده نیست. شما ظاهرا شفاف رو معنی براق میگیرید. نه اون شفاف دیگه نیست، هر چی که رنگی باشه شفاف نیست. این دوتا تضاد دارن با هم. شفاف در اصطلاح آقایون غیر از شفافی که در فارسی گفته میشه، شفاف یعنی اون چه که قابل رؤیت نیست، اون چه که رنگ نداره. ملون یعنی اون چه که رنگ داره، درست نقطه مقابل هم هستن. اگر شیشه رو شما رنگ بزنه دیگه از شفافیت در میاد، اگر آب رو مخلوطش کنید با یه چیزی که قابل رؤیت باشه دیگه از شفافیت در میاد. اگر هوا قابل رؤیت بشه مثلا بر اثر اینکه دودید مثلا تو هوا آمده و امثال سالش، باز از حالت شفافی در میاد. اصلا شفاف درست مقابل ملونه، چیزی که شفاف ملون نیست داره درست. خب پس ملون بودن و شفاف بودن که دو طرف تقسیمن، عرض ذاتی موضوعن. عرض ذاتی موضوع یا عرض ذاتی یا نه عرض غریب، اونش برای ما مهم نیست، عرض موضوع هست. یکی از انواع این عوارض نور کوکبه، چون نور داشتن عارض جسمه، حالا عارض مساوی هم که نباشه، عرض ذاتی هم که نباشه، بالاخره عرض غریب هست، اگرچه با مقابلش عرض ذاتیه، حالا اون برای ما مهم نیست. بالاخره نور داشتن از عوارض جسمه. یکی از این عوارض یعنی نور، نور کوکبه. پس نور کوکب نوعیست برای عرض موضوع، موضوع طبیعی جسمه، عرضش نور داشتن. نور کوکب نوعی از این نوره. پس الان نور کوکب یا از ذو کوکب، این شده نوعی از عرض موضوع، نوعی از عرض موضوع علم. اینطور میگیم، میگیم الازواء الکوکبیه مهیجت للنباتات، همونطور که نور خورشید در نباتات تأثیر داره، نور کوکب هم در شب در نباتات تأثیر داره. نه همشون، یعنی افلاک به طور کلی همشون در اون چی که در زمین هست تأثیر میکنن، منتها تأثیر خورشید برای ما مشهوده، تأثیر کوکب برای ما خیلی مشهود نیست، ولی اونم بی تأثیر نیستن، مؤثرن. پس این مسئله درستیست که از الازواء الکوکبیه مهیجت لنباتات، نور کوکب مهیج نباتات، نباتات رو تحریک میکنه. حالا به همون نبی که در علم النبات گفته شده که تحریک یعنی چی، علی حال منظور اینه که مهیجتون للکواکب محمول مسئله است، موضوع مسئله الازواء الکوکبیه است. این محمول با موضوع مسئله تساوی داره، پس عرض ذاتیه. اما موضوع مسئله رو اگر با موضوع علم مقایسه کنیم، ببینیم موضوع مسئله ما نوعی از عرض موضوع مسئله است، پس اخص از موضوع مسئله است. بنابراین محمولی هم که مساوی با این موضوع اخصه، قهرن اخص میشه از موضوع علم. در علم بحث شده از محمول اخص، و اینم اشکال دوم، مثال دوم با اشکالش. اما مثال سوم یا مثال چهارم که موضوع مسئله نوع نوع باشه برای موضوع علم، یعنی موضوع علم نوعی داشته باشه، اون نوع باز نوع دیگه داشته باشه، ما اون نوع نوع رو موضوع مسئله قرار بدیم. مثالش اینه که المرکب و من الکائن ینحل، همه مثالا مربوط به علم طبیعیه، المرکب و من الکائن ینحل، جسم موضوع علم طبیعیست، تقسیم میشه به دو قسم، یکی جسم فلکی یکی جسم کائن، یعنی مال عالم کون و فساد. جسم فلکی همین اجسام که کون و فساد درشون راه نداره، جسم کائن هم یعنی جسم عنصری که دارای کون و فساد هست. پس یکی از اقسام جسم کائنه، همونطور که یکی از اقسام جسم فلکه. کائن نوعیست برای جسم، دوباره همین کائنی که نوع برای جسمه تقسیم میشه به دو قسم، کائن یعنی عنصری، کائن بسیط یعنی عنصری بسیط، مثل همون چارتا که عرض کردیم قبلا، آب و خاک و هوا و آتش، اینا کائن بسیط هم. یکی هم کائن مرکب که کائن مرکب سه تاست، جماد و نبات و حیوان، انسان هم جز حیوانات. پس جسم تقسیم میشه به دو قسم، کائن و مرکب. کائن میشه یک نوع، یک قسم یک نوع. کائن تقسیم میشه به دو قسم، بسیط و مرکب، بله، جنس تقسیم میشه به دو قسم، کائن و فلکی، که کائن میشه یک نوع. دوباره کائن که نوع جسمه تقسیم میشه به دو قسم، یکی مرکب یکی وسیط. پس جسم عنصری مرکب میشه نوع و نوع برای موضوع طبیعی که اصل جسمه، چون موضوع طبیعی رو یه نوع درست کردیم شد کائن، دوباره این نوع رو یه نوعی براش پیدا کردیم شد مرکب. پس مرکب من الکائن یعنی اون عنصری مرکب میشه نوع و نوع برای جسم. حالا این رو موضوع قرار میدیم برای مسئله، میگیم المرکب من الکائن ینحل، اون جسم مرکب، جسم عنصری مرکب قابل انحلاله. همونطور که میدونید جماد منحل میشه، نبات اگر مثلا نفسش گرفته بشه پوسیده میشه، متفرق میشه، منحل میشه. انسان هم همینطور، جسمش بالاخره متفرق میشه، منحل میشه. منحل که میشه یعنی به عناصر اولیه برمیگرده، خاکش میشه خاک، هواش میشه هوا، آتشش میشه آتش اگر داشته باشه، آبش هم میشه، که تمام عناصر به اصل برمیگردن. این عناصر مرکب بعد از اینکه اون حافظ ترکیب رو که نفسه از دست میده دوباره متفرق میشه، هر عضو، هر چیزی به اصل خودش، هر عنصری به اصل خودش برمیگرده. پس المرکب من الکائن ینحل، مثال درستیه، ینحل محمول برای المرکب من الکائن و مساوی هم هست، محمول مساوی است. پس عرض ذاتی است برای این موضوع، اما خود موضوع نوع و نوع برای موضوع علمه، یعنی اخص از موضوع علمه، تازه به دو مرتبه اخصه. پس محمول این موضوع هم اخص از موضوع علم میشه. اینجا هم توجه کردید که در مسائل علم از محمولاتی که اخص از موضوع علم بحث شد. پس سه مورد ما نشون دادیم. یک مورد نشون دادیم که محمول مسئله مساوی بود با موضوع علم، همونطور که مساوی بود با موضوع مسئله. سه مورد هم نشون دادیم که محمول مسئله اخص بود از موضوع علم ولو مساوی بود با موضوع مسئله. این سه مورد برای ما مشکلند که محمول علم، محمول مسئله اخص از موضوع علمه و اخص عرض ذاتی نیست. وقت چگونه میتونه در علم مورد بحث قرار بگیره؟ شما گفتین در هر علمی از عرض ذاتی بحث میشه، یا باید مسائلتون عوض کنید یا باید موضوعتون عوض کنید. مثال سوم، المرکب من سوم یا چهارم، الازوال کوکبیه. عرض کردم که موضوع ما جسمه، این جسم عارضی داره که عبارت از نوره، ذوه. حالا این عارض، عارض غریبی، عارض ذاتی بمونه، البته میتونیم عارض غریبی بگیریم، میتونیم عارض ذاتی بگیریم، عارض ذاتی در واقع. پس یکی از عوارض جسم ذو داشتنه. از ازواء کوکبیه نوعی از ذوه، پس نوعی از عارضه. بنابراین موضوع مسئله ما نوعی از عوارض موضوع علمه. ذو کوکب نوعی از ذوه که ذو هم عارض جسمه، جسم موضوعه. پس از ازواء کوکبیه نوعی از عارض جسمه. این نوع از عارض جسم موضوع مسئله قرار دادیم، محمول مساوی با این موضوعه، اما چون موضوع اخصه از موضوع علم، محمول این موضوع هم که مساوی با این موضوع اخص میشه از موضوع علم، وقت مشکل پیش میاد. خب قد یو پس لما رأو انه قد یو پس و فی العلوم، در علوم بحث میشه عن الاحوال التي یختص به بعض انواع الموضوع، احوال و محمولاتی که اختصاص به بعضی از انواع موضوع دارن. مثال زدیم به العنصر ینقلب، العنصر ینقلب الاخر، او انواع عوارضی یا اختصاص ندارن به انواع موضوع، بلکه اختصاص دارن به انواع عوارض موضوع، یعنی یه نوعی از عارض موضوع، مثل الازواء الکوکبیه معیجت لنبات، یا اختصاص دارن این محمولات و احوال به انواع انواع موضوع، یعنی نوع نوع موضوع که المرکب من الکائن ینحل. مصنف جواب سوم رو که جواب خودش اینجا اشاره میکنه ولی کامل وارد نمیشه، اینجا میگه این عوارض هم اگرچه اخصند از موضوع، ولی بر ذات موضوع یعنی بر خود موضوع مترتب میشن بدون واسطه. این اخص بودن منافاتی با ذاتی بودن نداره. ذاتی، عرض ذاتی یعنی عرض بلا واسطه. حالا این عرض ذاتی میخواد مساوی باشه، میخواد اخص باشه. اخص بودن مزاحم ذاتی بودن نیست، چنانچه بعدا توضیح داده میشه و نمونه هم آورده میشه. اینجا فقط اشاره میکنن که اخص بودن منافات با ذاتی بودن نداره. شما این موارد رو دیدید که اخص از موضوع هن، از موضوع علم هن. نباید فکر کنید که ذاتی نیستن، اخصن، ولی چون بر ذات موضوع عارض میشن یعنی واسطه نمیخورن میشن ذاتی و مشکل ندارید. ولم یدبر القول، خوب به حرف اون دوتا قولی که دیروز نقل کردیم توجه نکردن تا بدونن که جمیع این احوالی که به عنوان نقد گفتند، مما یعرض لذات الموضوع بالمعنى الذي قرره الحكما كما سياتي، به همون معنی که حکما گفتن و توضیحش بعدا خواهد آمد، که اینا عارض خود موضوع هست بدون واسطه ولو اخص باشه. اخص بودن که مزاحمت نداره. چون تدبر نکردن دو جواب دیگر دادن، دو جور دیگه از مشکل فرار کردن. یکی فستر رو تارتن الى اسناد المسامحه الى رؤساء العلم فی اقواله و احکامه، گفتن رؤساء علم در اقوال و احکامشون اشتباه کردن، که البته این مسامحه رو من دو جور معنا کردم، هر دو جورم درسته. یکی این که مسامحه کردن گفتن موضوع کل علم ما یقص فی نعوارز ذاتی، این درست نیست، قید ذاتی هم بی خدا بودن. موضوع کل علم ما یقص فی نعوارز، حالا این عوارض میخواد عارض ذاتی و مساوی باشه، میخواد عارض قریب باشه یعنی اخص باشه. این یک جور اسناد اشتباه و مسامحه. یک جور دیگه اینه که اون مسائلی که محمولاتشون خاص بوده طرحش در علم به ما این که از علم عملا اشتباهه، باید بگیم از علم نیستن، طردن للباب آمدن. اینجا مسامحه کردن، توضیح ندادن که این مسائل رو ما طردن للباب آوردیم، باید میگفتن این مسائل مسائل علم نیست، ما همینطوری برای تعمیم فایده آوردیمش و نگفتن. پس مسامحه دو جوره، یک مسامحه اینه که مربوط به اون کلام اول باشه، یک مسامحه مربوط به کلام دوم. چون دو تا کلام دیروز نقل کردیم و هم مقایسه کردیم دیدیم نمیسازن. و تارتن جواب دومی که دادن اینه، جواب دومشون اینه که موضوع مسائل چه رابطه‌ای با موضوع علم دارن؟ رابطه یا تساویه یا رابطه عام و خاصه، یعنی یا موضوع علم با موضوع مسئله یکیه که این اصلا مورد بحث ما نیست، اینو ما میذاریم کنار، اینا چون درش اشکال نیست کاری بهش نداریم، یا موضوع مسئله اخص از موضوع علمه. در صورتی که موضوع مسئله اخص باشه ما چی کار میکنیم با موضوع علم که موضوع مسئله درست میشه؟ موضوع علم منحل میکنیم. وقتی موضوع علم منحل شد به اقسامی، موضوع مثلا فرض کنید که همیشه عرض کردم جسم رو که موضوع علمه منحلش میکنیم به جسم فلکی، جسم عنصری، دوباره جسم عنصری منحل میکنیم به مرکب و بسیط. با انحلال موضوع علم موضوع مسائل پدید میاد، رابطه موضوع مسئله و موضوع علم میشه اهم و اخص. همین بلا رو سر محمول در میاری، محمول علم، محمول موضوع علم مساوی با علمه، محمول موضوع علم مساوی با علمه، هیچ مشکلی هم نداره، عرض ذاتیه. این محمول موضوع علم رو که شاید در علم کم مثلا مطرح بشه، این رو منحل میکنیم به محمولاتی، همونطور که موضوع رو منحل کردیم محمول به موضوعاتی، محمول علم رو هم منحل میکنیم به محمولاتی. این محمولاتی رو که بر اثر انحلال به دست آمدن محمولات مسائل قرار میدیم. پس محمول موضوع علم چیز دیگریست غیر از محمولات مسائل. اونی که باید عرض ذاتی باشد برای موضوع علم محمول این موضوعه، که گاهی از اوقات تو علم مثلا نمیاد، انحلالاتش میاد. اون وقت در مسئله ما از اون ما ینحل الیه این محمولات بحث میکنیم، یعنی محمولاتی رو که از انحلال محمول علم به دست آمدن اینا رو تو مسئله میاریم. اون وقت پیش خودمون فکر میکنیم که این محمولات مسائل محمولات موضوع علم هست. نه، محمول موضوع علم یه چیز دیگریست که جامع این محمولاته. اونم با موضوع علم عرض ذاتیه. این محمولات مسائل اگر میبینید اخسته، اینا در واقع محمولات موضوع علم نیستند، اینا منحل شده از محمولات موضوع علم. محمول موضوع علم یه چیزی بوده که مساوی بوده با موضوع علم، اون رو ما منحل کردیم به اقسامی، هر قسمی رو محمول مسئله قرار دادیم. پس شما نباید توقع داشته باشید که محمول مسئله مساوی باشه با موضوع علم، بلکه باید ببینید که جامع بین این محمولات مسائل مساوی باشه با موضوع علم. اگر جامع بین این محمولات مساوی بود با موضوع علم، هم اون محمول مساوی با موضوع علم عرض ذاتیه، همون موضوعی که برای علم تعیین شده موضوع درستیه. این جواب دومیست که دادن، که محمولات مسائل رو محمولات موضوع علم نگه. نه یه چیز دیگری محمول موضوع علم باشه که محمولات مسائل به او برگردن. جامعه و انتظاری بگیرید، چه جامعه واقعی بگیرید. بالاخره شما الان موضوعی برای علم دارید، حالا اون موضوع میخواد جامعه انتظاری باشه یا جامعه طبیعی باشه. مسائل همین دیگه، این حرف این آقا همینه. یعنی شما بر هر علمی موضوعات متعددی که همون موضوعات مسائلا قائلید، خلاف ظاهر نه یعنی بالاخره موضوع علم در واقع متعدد شد دیگه، یعنی همون موضوعات مسائل.
نه، موضوع جامعه انتظاری خودش
معمولش هم معمول انتظاری جامعه انتظاری. خب همون پس فرقی نکرد
که
من اون وقت یه جامعه انتظاری بین محمولات داریم که اونم مساوی با موضوع علمه، ولی هر دو انتظاری. این دیگه درسته دیگه، پس فرمایش شما به عرض بنده فرقی نکرده.
من ایشون
می‌فرمایند
مسائل
عرض
ذاتی موضوع نباشه، موضوع
همینه دیگه.
خب
بنده هم همین عرض کردن
خلاف قول حکم هست.
نه من هم همین
باید محصولات علم عرض ذاتی باشه در برای خود موضوع علم.
توجیه اینه که محمولات مسائل عرض ذاتی هن برای موضوعات مسائل.
و اما
جامع بین این محمولات عرض ذاتیست برای جامع بین و موضوعات. همینه دیگه. این آخری شما قبول نداری؟ چرا دیگه آخرش همین میشه؟ فرمای شما آخرش هم همین میشه. محمولات مسائل عرض ذاتی هن برای موضوعات مسائل و جامع انتزاعی حالی یا طبیعی جامع بین محمولات هم عرض ذاتیست برای جامع بین موضوعات.
نه دیگه اونجا اصلا عرض ذاتی و محلوم چون دوتا شد انتزاعی شد
باشه، انتزاعی هم باشه، عرض هم انتزاعی، معروض هم انتزاعی، هر دوی سنخن طبیعی. خب پس اگه این نداره میشه یکی دیگه
جامعه محبولات با جامعه موضوعات
هم عرضاتی بچه،
یعنی شما یه
قسم اضافه کنید. باشه، پس دیگه فرمه
کن ما بگید فقط منحصره به اون نیست، یعنی توجیه شد اینه که مسائل برای موضوعات عرضاتی، موضوع همون جامعه محمول رو در نظر میگه نسبت جامعه موضوع، هم محمولات مسائل رو در نظر میگه نسبت
موضوع. درسته، ظاهران هیچ فرقی من نمیفهمم، یعنی بنده همونی که حرف میکنم شما میفرمایی، حالا اگه یه چیز دیگه در ذهن شماست نمیدونم، ولی ظاهران هیچ تفاوت نمی کنم.
محمولات با اون اطلاقات مسائل باشه
ظاهرا نه فرق میکنه. ایشون دیگه این توضیحات در انحلال محمولات و اینها رو نمیده. و تارتن الالفرق و مستر شدن تارتن الالفرق بین محمول العلم و محمول المسئله. گفتن دو جور محمول ما داریم، یکی محمول علم رو داریم یعنی محمول بر موضوع علم، یکی محمول مسئله رو داریم یعنی محمول بر موضوع مسئله. هر کدوم از محمولا باید با موضوع خودشون عرض ذاتی باشن، مساوی باشن، در عرض ذاتی باشن. اما لازم نیست که محمول مسئله با موضوع علمم عرض ذاتی باشه، محمول مسئله با موضوع مسئله عرض ذاتی باشه، اما محمول علم با عرض با موضوع علم عرض ذاتی باشه کافیه. کما فرقو بین موضوعی هما، همونطور که بین موضوع علم و موضوع مسئله فرق گذاشتن، بین محمول علم و محمول مسئله فرق گذاشتن. به این طور که به ان محمول العلم ما ینحل الیه محمولات المسائل علی طریق ترتیب. محمول علم اون چیزی است که محمولات مسائل به او منتهی می شوند. ینحل، اگر ینحل باشه به معنای خودش باشه، الیه پشتنش خوب نیست، باید الا گفته بشه. محمول العلم ما ینحل الی محمولات المسائل، محمول علم منحل میکنی بلا محمولات المسائل. اینجا ینحل رو به معنی ینتهی میگیریم، چون الهه گفته ناشرم ینتهی بگیریم. محمول علم ما ینتهی الیه محمولات المسائل، یعنی محمولات مسائلی که علی سبیل تردید گفته شدن اگر جمعشون کنی منتهی میشن به محمول علم. به ان محمول العلم ما ینتهی الیه محمولات مسائل علی طریق تردید. البته علی طریق تردید نشون میده که ینحل باید به معنی خودش باشه. الیه من نسخه دیگه نگاه نکردم، اگر همین الیه باشه سازگار نیست، الا اگر باشه خوبه. ما ینحل این محمول علم الا محمولات مسائل، انحلالش چطوریست؟ علا سبیل تردید. اما کذا و اما کذا چی میشه اون وقت؟ حالا چی میشه؟ معناش چی میشه؟ مجهول نداره. بله، حالا بعد پس مجهول داشته باشه میخوام این چجوری تفسیر میشه. اگه اعلا باشه درست میشه. ببینید قبول انحلال کرده به چی؟ اعلا محمولات المسائل.
محموله محموله
همین دیگه. پس منتهی شما منو میکنی، شما منتهی منو میکنی، ظاهرا ایراد داره عبارت. اگه الا باشه صافه، نگاه نشدم اصفار، من نگاه نشدم. خب این دوتا توجیه برای دفع اشکال. الا غیر ذالک من الحبسات، اینا رو ایشون حتی حاضر نشده اشکال اسمشو بذاره، نه استدلال و نه توجیه و نه هیچی، حتی اسمشو اشکال هم نداشته، گفته حبسات. الا غیر ذالک من الحبسات التي ينبو، یعنی دور میشود ان حد تب و سلیم. تنحلو داره؟ ما تنحلو بازم همونه، تنحلو. نه تنحلو هم که باشه، خب من فهم نمیخواد بگذاریم، حل نمیشه مشکل به اون تنحلو. الا غیر ذلک من الحبسات التي ينبو عن حتب و سلیم، یعنی ينبو یعنی دور میشود. خب ثم لم يتفتنوا، شروع به جواب سومه که جواب خود ایشونه. ایشون اینطوری جواب میده، میگه که عرض ذاتی سه قسمه. شما عرض ذاتی رو دو قسم قرار دادید، اون وقت در قسم سوم گرفتار شدید. عرض ذاتی سه قسمه، یکی اونی که بر معروض بدون واسطه عارض میشه، مثل تعجب که بر انسان بدون واسطه عارض میشه. یکی اون که بر معروض با واسطه مساوی عارض میشه، مثل ذهن که بر انسان به توسط تعجبی که مساوی با انسانه عارض میشه. این دوتا رو شما گفتید. سوم اونی که اخص از معروضه و بر معروض بدون واسطه عارض میشه، اخصه ولی بدون واسطه عارض میشه، مثل اینکه ناطق بر حیوان بدون واسطه عارض میشه. ما همیشه میدونیم گفتن به ما ناطق اگرچه ذاتی نوعه، یعنی فصل اگرچه ذاتی نوعه، ولی نسبت به جنس دیگه ذاتی نیست، نسبت به جنس عرض خاصه. همونطور که جنس اگرچه ذاتی نوعه، نسبت به فصل عرض عامه. جنس و فصل اگر به هم دیگه مقایسه کنید عرض هست، نسبت به نوع ملاحظش میکنید ذاتی هست. جنس عرض عامه برای فصل، فصل عرض خاصه برای جنس. پس ناطق میشه عرض خاص برای حیوان، با اینکه عرض خاصه عرض ذاتی حیوان هم هست، عرض قریب نیست، عرض ذاتیه. چرا؟ چون بدون واسطه عرض حیوان میشه. اینطور نیست که یه چیزی واسطه بشه بعد به توسط او ناطق بر حیوان هم بشه، بلکه حیوان به ما این که حیوانه ناطق رو قبول میکنه، همونطور که به ما این که حیوانه ناهق و ساحل و امثال ذالک رو قبول میکنه. پس خاص بودن عرض منافات با ذاتی بودن نداره. عرض عارض میشه بعد از اینکه عارض شد، محدوده معروضی رو که عام بوده ضیق میکنه و تخصیصش میده، بعد از عروض تخصیص میده. نه اینکه اولا یک چیزی بیاد این موضوع رو تخصیص بده، بعد اون عارض با توسط این تخصیصی که حاصل شده عارض بشه که بشه عارض ملواسطه. اینطور نیست. اولا یک چیزی نمیاد موضوع رو تخصیص بده بعد موضوع رو آماده کنه برای معروض شدن، بلکه خود همین عارض میاد، هم عارض میشه هم تخصیص میده، و چون خودش عارض شده خودش هم تخصیص داده میشه عرض ذاتی، واسطه دیگه نداره. مهم اینه که واسطه نداشته باشه، یا اگر واسطه داره واسطه مساوی باشه. پس عارض اخص عارض ذاتی است، اما عارض لامر اخص میشه عرض غریب. یعنی عارض بشود به توسط امر اخص، یعنی اولا یک امر اخصی بیاد موضوع رو تخصیص بده این بشه واسطه، بعد این عارض عارض بشود لامر اخص، یعنی به خاطر و به توسط اون امر اخص. اگر بخواد شیئی به توسط امر اخص عارض بشه میشه ذات، میشه غیر ذاتی، میشه قریب. مثلا فرض کنید که زاهک میخواد بر ناطق بر حیوان هم بشه، چون فصل نیست عرض حیوان نمیشه، فصل عرض حیوانه، ولی زاهک چون فصل نیست عرض حیوان نمیشه. اگر بخواد عرض حیوان بشه، اولا باید انسان بیاد حیوان رو تخصیص بده، بقیه حیوانات خارج بکنه، حیوان بشه حیوان انسانی، اون وقت زاهک برش هم بشه. که الان زاهک عرض حیوان میشه منتها به توسط انسانی که اخص از حیوانه. این چون عرض لامر اخصه میشه عرض قریب، اما خود ناطق عارض ذاتیست ولو اخصه. پس فرق است بین عارض اخص و عارض لامر اخص. عارض لامر اخص چون واسطه داره میشه عارض قریب، عارض اخص چون واسطه نداره میشه عارض ذاتی. تمام این محمولات مسائل علوم رو شما ملاحظه بکنید، یا عارض مساوی با موضوع علمند که اشکال نداریم، شما اشکال نداشتید، یا عارض اخص از موضوع علمند، ولی عارض لامر اخص نیستن، پس ذاتی هم چون ذاتی هم دیگه مشکلی ما نداری. شما اشتباه کردید، عارض ذاتی رو منحصر کردین به دوتا، عارض ذاتی سه تاست. همون حرف دیروزی خود تردش میکردید، باز داره خلط میشه بین برهان ذاتی باب ایساقوجی و ذاتی باب برهان ذات با ذاتی. اینجا عرض ذاتی میتونه عرض مفارق باشه، میتونه عرض لازم باشه. مفارق بودن مزاحمت با ذاتی بودن نداره. عرض ذاتی یعنی عرض خود معروض، اصلا ذاتی یعنی خود، در مقابل عرض قریب یعنی عرض چیز دیگر. عرض واسطه است، عرض خود معروض نیست، عرض است بر واسطه به توسط واسطه بر این معروض. پس عرض این معروض نیست، عرض واسطه این معروضه. ولی عرض ذاتی یعنی عرض خودش، عرض ذاتی یعنی عرض خودش. عرض خودش میتونه عرض لازم باشه که منفک نشه، میتونه عرض لازم مفارق باشه که منفک بشه. مفارق بودن مزاحمت با ذاتی بودن نداره. در اون یکی بره. بله. الان حال این با مقدمات برهان ما اصلا کار نداشته باشیم، خلط میشه. یعنی در اذهان یک ابهامی پیش میاد. همین ذاتی رو به معنی خودش در اینجا بگیریم. عرض ذاتی یعنی عرض ذات، عرض خود، عرض خود معروض. عرض قریب یعنی عرض بیگانه از معروض. عرض مال چیزی دیگه است، به بیگانه، به این معروض نسبت داده میشه. آخر عرض ذاتی یعنی عرض خود معروض، میتونه عرض مفارق باشه، میتونه عرض لازم باشه، هیچ جایی نداره. ثم لم یتفتنو، توجه نکردن، متوجه نشدن به ان الفصلی که مقسم معنای جنس است، عارض خود جنسه، عارض ذات جنسه. پس عرض ذاتی برای جنس به حساب میاد. و اخصه عن الجنس لا ينافي عروض عروضه لذاته من حيث هو و هو. اخص بودن این فصل از جنس منافات نداره با عروض این فصل لذات الجنس من حيث این که این جنس جنسه. یعنی بدون اینکه این جنس رو ما عوضش کنیم، هوه هوه همون جنس همونیست که بوده، با وجود اینکه همونیست که بوده، این عرض رو پذیرفته. پس عرض مال خودشه. برخلاف اینکه اگه بخوام زاهک رو عارض کنیم که این جنس و این حیوان رو دیگه نباید هوه هوهش کنیم، باید عوضش کنیم، باید بکنیمش انسان. نه من حیث هوه هوه میخواد یعنی خودش میخواد، نه میخواد یعنی لازم داشته باشه، میتونه قبولش کنه، میتونه حیوان رو حیوان ناطق رو قبول کنه بدون چیزی، همونطور که میتونه ناطق رو قبول کنه. نه تلازم بینشونه، تلازم نمیخوام بگیم که هر جا حیوان میخواد من باید ناطقم باشه، نه اگر ناطق رو خواستید به حیوان بدید، حیوان این ناطق رو قبول میکنه بدون اینکه چیز واسطه بشه. ولم یدرو، ایشون میفرماد که عرض خاص، خاص بودن عرض منافاتی با ذاتی بودنش نداره. خاص بودن عرض منافاتی با ذاتی بودنش نداره. مهم اینه که واسطه نداشته باشه، این عروض واسطه نداشته باشه. آقایون اگر جور دیگه بخوان معنا کنن، عرض ذاتی نوع رو، عرض ذاتی نوع رو بخوان عرض قریب برای جنس بگیرن، یا عرض قریب نوع رو بخوان عرض ذاتی یا قریب بگیرن، این شدنی نیست. این نمیشه مقایسه کرد بین نوع و جنس. نمیتونیم بگیم هرچی عرض قریب نوع، عرض قریب جنسه، هرچی عرض ذاتی نوع، عرض ذاتی جنسه، یا چون عرض ذاتی نوع است و اخص است پس عرض قریب جنسه، که این آقایون دارن این کارو میکنن. میگن اینی که عرض ذاتی است برای نوع، عرض قریب است برای جنس، چون اخص از جنسه. مشکل این بود دیگه که عرض ذاتی برای نوع که مساوی با نوعه، عرض قریب برای جنسه چون اخص از جنسه. ایشون میگه نه، اینطور نیست که هر چیزی که عرض ذاتی نوع باشه عرض قریب جنس باشه. ممکنه یه چیزی عرض ذاتی نوع باشه عرض ذاتی جنس هم باشه، یه چیزی عرض قریب نوع باشه عرض قریب جنس هم باشه، و یا عرض ذاتی جنس باشه. مهم اینه که نسبت به جنس بدون واسطه عارض بشه، همونطور که نسبت به نوع بدون واسطه عارض میشه، میشه ذاتی. یا نسبت به جنس با واسطه عارض بشه، همونطور که نسبت به نوع با واسطه عارض میشه. پس عرض ذاتی بودن نوع یا عرض قریب بودن نوع دلیل نمیشه که برای جنس باید عرض قریب یا عرض ذاتی یا جور دیگه باشه. باید ببینید هر چیز رو به خودش با خودش مقایسه کنید. اینا عرض نوع هن، نگاه کنید ببینید بر نوع چطوری بار شدن. اگه بلا واسطه بار شدن ذاتی هن، اگر محل واسطه بار شدن قریب هن. بیان سر وقت جنس با جنس هم همین رفتار رو بکنید. این عرض بر جنس که بار میشن با واسطه بار میشن یا بدون واسطه؟ اگر با واسطه بار شدن میشن عرض قریب، اگر بدون واسطه بار شدن میشن عرض ذاتی. پس نباید نوع رو ملاحظه کنید بعد بیان سراغ جنس، خود این عرض رو مستقیما با جنس ملاحظه کنید، همونطور که خود عرض رو با نوع ملاحظه میشدید. وقت ممکنه عرض ذاتی نوع بشه عرض قریب جنس، چون مثلا نوع واسطه میشه، مثل همین زاهش که عرض ذاتی انسانه و عرض قریب حیوانه. مطالب تفصیل داره، مثل این که اول وقتم شد جالب بقیه شده میشه لفرده بخونه.